علم به قلب برسه، قلب ایمان بیاره، جان ایمان بیاره. معیار حسابرسی همین ایمانه. کنیم لااقل یکی از خصلت‌های بزرگ را، یکی از فضائل را در خودمون بر اساس این ایمان زنده نگه داریم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماد اگر شما یک خصلتتون را درست استوار بسازید و تثبیت بکنید، خب همین نجاتتون میده. بنابراین دومین معیار ایمانه و این ایمان است که ما بایستی نسبت به او حساسیت داشته باشیم، توجه داشته باشیم، در شرایط مختلف کاری بکنیم که از علم بگذریم. بعضی وقتا اینطور هست که افراد روی علم و آگاهی توقف میکنن. نه، علم خوبه، آگاهی خوبه، اما انسان از اون باید عبور بکنه به سوی ایمان و باید دلداده خدا بشویم و اعتقاد ما با خدا در واقع ارتباط استوار پیدا بکنه.
یارم خدا
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم.
همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. یکی از مهمترین معیارهای حسابرسی در قیامت اخلاصه. اخلاص راز ماندگاری و اثر بخشی اعمال و عمل اندکی که برای خدا انجام بشه از عمل زیادی که با نیات فاسد و غیر الهی همراه باشه ارزشمندتره. خدایی که از باطن ما و نیات و خطورات قلبیمون کاملا آگاهه، با توجه به میزان اخلاصی که در انجام کارها داریم، در قیامت به ما پاداش میده. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام المسلمین بهشتی رو در این خصوص میشنوید.
معیارهای حسابرسی را خدمت دوستان عرض میکردیم. تا کنون دو معیار عرض کردیم. یکی گفتیم در حسابرسی یک معیار عقل و شعوره و دوم ایمان، سوم اخلاص. اخلاص اون چیزی است که در واقع عمل را ناب میکنه، عمل را قیمتی میکنه. اخلاص معناش اینه که انسان با خدا سودا بکنه، با خدا معامله بکنه، با خدا معامله بکنه، نه با خلق خدا، نه با خودش. که بسا انسان با مردم هم معامله نمی کنه، به خاطر مردم کاری رو انجام نمیده، اما برای خودش انجام میده. این هم غلطه. انسان برای خدا انجام بده. اخلاص، مخلصا لوجه الله انجام بده، که بسیار 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 مهمه و در برابرش ریاکاری، تظاهر، خودنمایی، اینها واقعا آفاتی است که عمل را می سوزانه، نابود می کنه، خاکستر می کنه. اون چیزی که باعث می شه اعمال صالح همینطور تداوم پیدا بکنه، کشیده بشه و به قیامت برسه و انسان در قیامت اون عمل صالح را با خودش ببره، اخلاصه. اگر اخلاص نباشه عمل از بین میره و جاودانه نخواهد بود. بنابراین این سوال را در این نوبت محضر مبارکتون جواب گفتیم که معیار حسابرسی سه مسئله بسیار بسیار مهمه. یکی عقل و شعور و آگاهی و دانشه، و دوم ایمان، و سوم اخلاص. اون چیزی که برای ما بسیار مهم هست اینه که این معیارها را در خودمان زنده کنیم، توجه بداشته باشیم که در قیامت اینطور نیست که در واقع بدون جهت، بدون میزان، بدون معیار سخنی گفته بشه. همه چیز عالم بر اساس نظم و اندازه‌گیری است و بر اساس معیار و ملاک. حسابرسی هم ملاک داره، شفاعت هم ملاک داره، مواقف هم ملاک و معیار داره، و در حسابرسی بایستی این سه معیار را در خودمان زنده نگه داریم.
الله یا الله یا فریج الهمی،
یا الله
یا الله یا کشیف الغمی،
یا الله
الله یا الله یا غافر الذمی،
یا الله
الله یا الله یا قابل التوبی، یا الله.
به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با سه معیار از معیارهای حسابرسی اعمال آشنا شدیم. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شما را کند جمع یک تا اله، به روزی که بیشک بیاید زرا. شما را کند جمع یک تا اله، به روزی که بیشک بیاید زرا. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن روز نی، نگردند مؤمن به آن روز. ولی آن کسانی که در این جهان فکندند خود را به شر و زیان، ندارند باور به دل رسمی، نگردند مؤمن به آن روز نی، نگردند مؤمن به آن روز.
شبتون بخیر باشه. امیدوارم برنامه رادیو معرف تا این ساعت 19:35 مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و خوشحالیم که چهارشنبه شب من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران خوبم، تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا برده آقای علی اکبر شرفی و هماهنگ پخش آقای رولا محسنی خدمت شما هستیم با مجموع برنامه‌هایی که در حوزه دین و معارف اسلامی تهیه شده با تلاش همکاران خود ما در گروه های مختلف برنامه ساز. اجازه میخوام که مرور داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه ها تا ساعت 24. روایت عشق رو حدود ساعت 19:40 تقدیم شما خواهیم کرد. رأس ساعت 20 مثل شبهای گذشته رو به آستان مقدس آقای امام رضا علیه السلام سلامی از سر صدق و ارادت عرض خواهیم کرد و صلوات خاصه رو زمزمه میکنیم. برنامه من انقلابی هم 25 پخش میشه. شاخصه های انقلابیگری در حوزه علمیه موضوع این برنامه خواهد بود و بعد از اون هم کلام امام پخش میشه، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 21 همکاران خود ما در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان میرسونن و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو به طور زنده خواهید شنید. علاقمندان به مباحث تفسیری ساعت 21:25 بر کرانه نور رو خواهند شنید. امشب از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات اول تا 15 سوره مبارکه دخان رو خواهیم شنید. سخن انتظار که به بررسی معارف مهدوی از منظر امام سجاد علیه السلام اختصاص داره ساعت 22 یعنی 10 پخش میشه. 22:30 علاقمندان به مباحث فلسفی تدریس نهایت الحکمه رو از زبان استاد معلمی میشنوند در برنامه آیین حکمت. ساعت 23 پخش دروس حوزوی ما آغاز میشه که ابتدا مبانی فقاهت رو خواهید شنید، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری، و در انتهای برنامه این بخش 23 و 30 دقیقه فقه آل محمد تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی طلاب و فضلای ارجمند میشه، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی ادامه مبحث بی. نیمه شب شریف افق شهر مقدس 23 و 10 دقیقه بود.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خورشیدی و بر شانه خورشید رفتی، فریاد می زد آسمان نور علی نور.
انجمن شعر طلاب، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می کند. چهارمین جشنواره بین المللی شعر حوزه اشراق به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، اردو، اسپانیولی و انگلیسی. مهلت ارسال اثر 30 مهر ماه 1396.
خوشبختانه امروز شعر خوب هم کم نداریم، شعرهای خوب، شاعران دینی، آیینی، شعرهایی که در باره مسائل گوناگون شعر میگن، شعرهای خوب میگن.
اطلاعات بیشتر و ارسال اثر در سایت www.ishraq.ir.
خب ممنون از همراهیتون. نشانی پایگاه اطلاع رسان رادیو معارف هم خدمتون عرض بکنم، رادیو معارف نقطه آی آر. روی این سایت برنامه های مختلف این شبکه بارگذاری میشه، صفحه اختصاصی هر برنامه میتونید وارد بشید، مجددا گوش بکنید، یا اگه امکان دریافتش بود اصطلاحا دانلود بفرمایید، در فرصت مناسبی ازش استفاده بکنید. اما زمان پخش برنامه روایت عشق هست که مصاحبه با همسران و مادران شهدا هست در این برنامه، و رأس ساعت 20 همه ما در هر نقطه‌ای که هستیم رو به مشهد الرضا صلوات خاصه امام رضا علیه السلام رو زمزمه خواهیم نمود.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم و در این برنامه باز هم روایت عاشقانه زندگی شهدا رو مرور می‌کنیم. شهدای عزیزی که همه ما مدیونشون هستیم، مدیون خودشون و خانواده‌هاشون. در برنامه روایت عشق ما حرفای زنان فداکاری رو می‌شنویم که مادر و همسر شهید هستند. به پاس احترام به همه این زنان صبور، برنامه روایت عشق رو تقدیمتون میکنم.
دل را دم گرم تو جوانی بخشد، یاد تو امید زندگانی بخشد. دل را دم گرم تو جوانی بخشد، یاد تو امید زندگانی بخشد. من زنده خنجری که در مسلخ عشق، من زنده خنجری که در مسلخ عشق، بر کشته حیات جاودانی بخشد، بر کشته حیات جاودانی بخشد.
ما چند هفته ای که مهمون خانم طوسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم و خانم طوسی تا اونجایی برامون گفتند که دل کندن از محمد رضا براشون خیلی سخت بود، اما میدونستند که محمد رضا براشون موندگار نیست. محمد رضا برای روزای خاص آفریده شده.
یعنی اینو واقعا میدونستم، یعنی انگار یک عهد و پیمانی بین من و مثلا با ائمه اطهار، یعنی انگار من باید این هدیه رو میدادم از 2 سال قبلش 3 سال قبلش باید این هدیه رو کم کم آمادش میکردم. برای همین یعنی یه جایی که واقعا دلم نبود که محمد رضا بره، واقعا بهش میگفتم نه تو اصلا اجازه نداری بری، حتی اگه سفر کربلا بود بهش میگفتم نه. یعنی واقعا احساس میکردم وظیفه دارم که محمد رضا رو آماده برای یک جای خاصی بکنم، انگار این وظیفه به دوش من گذاشته شده بود و همیشه آمادش میکردم برای اون لحظات خاص. حتی یادمه که وقتی تصادف کرد، اون تصادف شب تولد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، اون شب وقتی تصادف کرد، وقتی رفتم تو بیمارستان بهش گفتم که اولین جمله‌ای که در اومدم تو بیمارستان بهش گفتم، گفتم محمد رضا تو نباید اینجوری بمیری، یا تو اصلا حق نداری اینطوری بمیری، تصادف خیلی بدی بود. یعنی وقتی آورده بودنش بیمارستان اصلا دکتر گفته بود که من اصلا فکر نمی‌کردم این زنده باشه. با اولین دیدار رفتمش گفتم محمد رضا تو اصلا حق نداری این مدلی بمیری، تو باید به یک مدل دیگه از این دنیا بری. یعنی این جمله رو حتی بهش گفتم که اصلا اینجوری شوکه شده بود، من نگاه می‌کردم گفت چی میگی مامان، یعنی اصلا به یه حالت اینطوری. یعنی احساس می‌کردم که وظیفه دارم محمد رضا رو آماده‌اش بکنم برای یک لحظات خاص و بر حسب اون وظیفه‌ام از محمد رضا دل کندم. محمد رضا وقتی می‌خواست بره سوریه، تقریبا شاید بگم از 5 ماه 6 ماه جلوتر، ایشون هی میامد زمزمهشو مینداخت توی خونه، آماده داشت میکرد ما رو دیگه، من باید برم شهید بشم، من میرم شهید میشم، من فلان. وقتی این حرف ها رو میزد من احساس میکردم که آره، یعنی محمد رضا واقعا لیاقت شهادته و غیر از شهادت اگر هر چیز دیگه اتفاق براش بیفته، من کسی هستم که حتی ممکنه به شب هفت محمد رضا نرسم. یعنی احساسم این بود، یعنی واقعا اون صلفت مادرانه و پسرانه که بین ما وجود داشت، من همیشه میگفتم اینا، حتی به همسرم اینا، به بچه های دیگه هم گفته بودم اینا. ایشون وقتی که جذب اون آموزشگاه شد، شاید نزدیک 2 سال، حدود 1 سال و 7-8 ماه ایشون آموزش دید توی اون آموزشگاه. اولش آموزشش مثلا با یه حالت بدنسازی معمولی شروع شد، بعد کم کم حرفه‌ای‌تر شد، آموزش‌های تکاوری رو میدید و خودش قشنگ میومد برام تعریف میکرد این مامان آموزش‌ها اینطوریه، با اینکه میدونستم آموزش‌ها داره لحظه به لحظه سخت‌تر میشه و آموزش‌ها یه جوریه که داره به داخل مثلا جنگ شهری میرسه، جنگ تن به تن میرسه، داره اینا رو آموزش میدید، اینها رو مثلا آموزش سلاح‌های سنگین رو داره می‌بینه، ولی اینها رو وقتی میاد برام تعریف می‌کرد، انگار تو وجود من این چیز بود که محمد رضا داره لحظه به لحظه به اون لحظات حساسش داره نزدیک میشه. به دخترم اول عنوان کرده بود که من می‌خوام برم سوریه و می‌خوام مامانو تو کار انجام شده بذارمش و بعد از رفتنم شما به مامان بگید. بعد دخترم بهش گفته بود که نکن این کارو، یعنی مامان مثلا میپذیره است و خیلی شفاف و ساده بری باش بشینی صحبت بکنی.
برخیز دلا که قد علم باید کرد، ویران زبون کاخ ستم باید کرد، این جان به آریت که حق داده به من، قربان مدافع حرم باید کرد، قربان مدافع حرم باید کرد. با یاد دمش غرق غم می باشی، در بین همین نوحه و دم می باشی، با پرچم سرخ یا ابا عبدالله، سرباز مدافع حرم.
ماجرای محمد رضا داره جالب میشه و جالب بودنش بیشتر به خاطر این عشق مادر و فرزندیه. محمد رضا میخواست برای سفر سوریه اجازه بگیره، اما
ولی روش نمیشد، یعنی اصلا جرأت اینو نداشت، خیلی براش سخت بود که مثلا بیاد بگه، و فکر میکرد که اگه بیاد به من بگه من 100% باش مخالفت میکنم، یعنی چون رفتن به کربلاش اردو رو مخالفت کرده بودم، بعد مشهد رو مخالفت میکردم یا مثلا جاهای دیگر رو، و مطمئن بود که دیگه من اصلا نمیپذیرم. به خاطر همین مثلا از 5 ماه 6 ماه جلوترش هی سعی میکرد آماده بکنه، برای من اسمس میداد که مامان حلالم کن، دعا کن شهید بشم، اینو اسمس های متعددی هم میداد برای من. یه شب خیلی عجیب و غریب بود، من دیدم ساعت 12 شب محمد رضا باباشو صدا زد توی اتاقش و این صحبت کردن با باباش یه ذره طولانی شد، شاید حدود 1:20 با هم دیگه حرف زدن. بعد از 1:20 که اومد باباش، من بهش گفتم که چی شده اینا؟ گفت هیچی، محمد رضا میخواد بره اردو. گفتم که آخه همیشه کار اردوشون و کار مدرسه هاشون و کار این کارشون با من بود. بعد من گفتم که خب چرا اردوشو داره به شما میگه؟ بعد اینشونم خیلی ساده گفت نمیدونم. گفتم کجا اردو میخواد بره؟ گفت میگه که میخوام برم شمال. گفتم خب شما چی جواب دادی؟ میگفت من بهش گفتم که از نظر من اشکالی نداره، ولی برو به مامانت بگو. بعد من بهش گفتم که محمد رضا داره دروغ میگه. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم محمد رضا شمال نمیخواد بره. بعد ایشون دیگه هیچی جواب نداد، یعنی واقعا دیگه هیچی نگفت و منم دیگه هیچی ادامه ندادم. تا فردا صبحش که شد، بعد دیدم که داره وسایل جمع میکنه. اصلا مدل وسیله جمع کردنش یه اردوی شمال رفتنی نبود. رفتم کمکش کردم، حدود ساعت 7 صبح بود، شروع کردم وسایلش جمع کردن. و بعد یادمه که رفتم یه چیزای مقوی مثل این قوتوه، اینا مال کرمان، اینا رفتم آوردم و گذاشتم کنار ساکش. بعد بهش گفتم که محمد رضا امیدوارم سوریه بهت خوش بگذره. اصلا شوکه شد، یعنی اصلا باورش نشد، اصلا یه حال عجیب غریبی بود. ببین من وقتی این جمله رو گفتم شکستن خودم رو احساس کردم، یعنی احساس کردم که من شکستم تو درون خودم و واقعا چسبیدم به زمین، دیگه اصلا نمیتونستم از زمین حتی بلند شم وقتی این جمله از دهان من خارج شد. ولی محمد رضا پرواز کرد با این جمله من، محمد رضا اصلا رفت بالا، یعنی واقعا پرواز کردنش رو با تمام وجودم احساس کردم. اصلا پرید از جاش، بلند شد دور تا دور خونه، شروع کرد به هر وله کردن، حسین حسین میزد تو صورت خودش و میزد تو سر خودش. حسین حسین میگفت، با هر بار که میچرخی دور اتاق میومد سر منو بوس میکرد و میگفت مامان راضیم ازت. انگار مثل یه پرندهی شده بود که انگار داره دور تا دور اتاق به این سرعت میچرخه، حسین حسین میکنه و هر بار میومد سر منو بوس میکرد میگفت مامان راضیم ازت. یه تیکه کلامی داشت که راضیم ازت.
بشه مدافع هر حسین آقا، حسین.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم طوسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم و عاشقانه های زندگی این شهید رو از زبان مادرش میشنویم. حالا قراره دلکندن این مادر از فرزند عزیزش حقیقت پیدا کنه و مادر دیگه داره فرزندش رو برای این سفر آماده میکنه.
برش لباس آوردم و گذاشتم و چیدم و اینا، دیگه وسایلش رو کم کم کمکش کردیم جمع. من دیگه ساکش بسته بودم، یعنی کاملا براش. حتی یادمه که ساعت 10 صبح دلم میخواست که اون چیزهایی رو که میخوام بهش بدم به شخص خودش، نه اینکه داخل ساکش بذارم. و خاطر همین وسایل چیده بودم کنار ساکش، رو کابینت آشپزخونه چیده بودم که خودش میاد بدم دستش. یادمه که یه شیشه کوچیک نوشابه من براش آب لیمو ریختم، چون ایشون شربت آب لیمو رو خیلی دوست داشت، براش آب لیموی خالص ریختم توش. بعد یه ذرم شکر گذاشتم، بهش گفتم محمد رضا اینو هر موقع که احساس تشنگی کردی یا مثلا گرم و زده شدی، خب اینو آب لیمو درست کن، شربت آب لیمو درست کن بخور. بعد گرفت و خیلی قشنگ گرفت گذاشت تو کیفش و سعی کرد با سبکترین وسایل مهیا بکنه و بره. انگشتراش رو یادمه مثلا آورد گذاشت انگشترا رو، فقط بین انگشترا دوتا رو انتخاب کرد برداشت. این انگشتر دور نجف بود که داشت، رو دستش کرده بود که من از نجف براش خریده بودم، آورده بودم عنوان هدیه، اونو برداشت. یه انگشتری هم بود که مال یه شهیدی بود به نام شهید جواد جمشیدی که یکی از شهدای بزرگوار دفاع مقدس بود که هم رزم پدرش بود توی جبهه و اون انگشتر رسیده بود به باباش و باباش هم داده بود هدیه به محمد رضا. اون انگشتر رو مرداش بود ولی بعدن دوباره اون انگشتر رو آورد گذاشت سر جاش، ولی دور نبرد با خودش. دو تا تسبیح داشت، اونا رو گذاشت با حداقل وسایل دیگه. یه چفیه خیلی دوست داشتنی داشت، چفیهش رو خیلی دوست داشت، اون چفیه رو برد گذاشت ببره. بعد یادمه که شال عزاش رو گذاشت توی خونه، گفت شال عزام رو نمیبرم. یه شال عزایی بود که محمد رضا از 8 سالگی اون شال عزا رو داشت و من یادمه که محمد رضا خیلی دوست داشت این شال عزاش رو. و من حتی یادمه که یکی دو بار شستم این شال رو، شون خیلی اعتراض میکرد، میگفت مگه شال عزا رو میشورن؟ مثلا این شال عزا یه موقع عمامه رو سرش میشود، یه موقع مثل کمربند دور کمرش بسته میشد، یه موقع حتی به عنوان یه دستمال کنار دیکای هیئت رو میگرفت بلند میکرد، یا مثلا گریه میکرد اشکاش رو پاک میکرد. مثلا خیلی عشق و علاقه داشت، ولی شال عزاش رو گذاشت، گفت من نمیبرمش این شال عزا رو. که من حتی رفتم آوردم بهش دادم، گفتم محمد رضا محرمه مثلا اینو، گفت نه مامان من اینو نمیخوام، بذارم اینجا باشه. در حالی که وقتی رفت سوریه اوایل محرم بود، 3-4 روز مونده بود به محرم، به من زنگ زد از اونجا و به من توصیه این شال عزاش رو کرد.
چه زیبا علم دار زینب شدیم جوونای امروز پیر خمه، با یه گوش چشمه ولی پر زدین، شدین سینه سرخای راه حسین. در سر شور دفاع از حرم، در دل حریم عشق خاتم، عشق و نشون دادین به عالم، رفتن دوباره با شهامت، موندیم به حسرت شهادت، با ما دیگه نمونده تا.
محمد رضا عاشق امام حسین بود و شنیدیم که یه شال عزا داشت که براش خیلی قابل احترام بود، اما با خودش به سوریه نبرد و خواست که این شال عزا پیش مادرش باشه. اما اوایل محرم با مادرش تماس میگیره. حالا حرفهای محمد رضا رو از زبان مادرش میشنویم.
گفت مامان من شال عزام رو احتیاج دارم، شما به جای من ببر هیئت، بنداز رو گردنت ورد و ببر تو هیئت محمود کریمی میری، تو هیئت مثلا بهتر رهبری که میری، این شال عزا رو با خودت ببر. که من حتی اونجا در اومدم بهش گفتم که اگه میخواستی بریش رو خودت نبردی، خودت میبردی، من نمیبرم شال عزات رو. بعد نبردم هم، یعنی واقعا با خودم اوایل محرم نبردم. دوباره زنگ زد، دوباره زنگ زد و دوباره گفت، فکر کنم روز دوم سوم محرم بود، به من گفتش که مامان تو رو خدا شال عزام رو ببر، من به این شال عزام احتیاج دارم. که من حتی برای بار دوم بهش گفتم که اگه احتیاج داشتی میخواستی خودت ببری، نه اینکه بخوام باش لجبازی بکنم. اصلا نمیخواستم بپذیرم حرفایی رو که او داره به من میزنه و داره، یعنی واقعا احساس میکردم این حرفاش همه حرفا حکم وصیت رو داره و نمیخواستم به عنوان مادرش این وصیتاش رو بپذیرم اصلا، نه اینکه بخوام باش لجبازی بکنم و اینها نبود. منم بهش گفتم که میخواستی اگه احتیاج داشتی میخواستی خودت ببری. دیگه برای بار سوم روزه فکر کنم بکنم 6 محرم بود، دوباره که زنگ زد گفت که مامان ببر، من واقعا به این شال عزام احتیاج دارم. که دیگه بعد بردم و توی هیئت‌های متفاوت بردم و که دیگه بعدن تازه متوجه شدم که این شال عزا رو چجوری احتیاج داره. و چون شال عزاش رو من به دور پیکرش پیچیدم، دور سرش به عنوان یه عمامه و دور با تحت الحنک انداختم، دور گردنش رو پیچیدیم و یا مثلا انگشتری رو سفارش داد، از اونجا سفارش داد که ما براش تهیه بکنیم. از اونجا زنگ زد به مادر من، گفتش که برای من یه انگشتر عقیق سرخ یمن بگیرید و روشم کلمه یا زهرا رو حک بکنید روش، که من به اون انگشتر نیاز دارم. که دخترم بهش گفته بود که خب من میرم برات میگیرم، وقتی که اومدی دیگه خودم میخوام بهت بدم. دخترمش گفته بود که من انگشتر کبوت میخوام برات بخرم که روش یا زینب رو حک کنم. ایشون گفته بود نه، انگشتر کبوت رو بر من نخر، بر من انگشتر سرخ یمن رو بگیر، عقیق سرخ یمن که روش یا زهرا باشه، نمیخوام یا زینبم بذاری، با میخوام 11 اهرا بذاری که ما رفتیم